أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. الثالث، الأحوت، وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك. در این فرع سوم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در دو مطلب در دو جهت صحبت میکنند. یکی این که اگر چنانچه کسی که شایستگی و اهلیت برای شاهد شدن را دارد، یعنی واجد اون صفاتی است که در شاهد معتبر است، بالغ است، عاقل است، عادل است، شرایط را دارد، اگر یه همچه کسی را دعوتش کردند و از او خواستند که بیا تحمل شهادت کن، آیا بر او واجب میشد تحمل شهادت یا نه؟ فرض فرمود که یک مجلس عقدی هست، عقد ازدواج، عقد نکاحی واقع میشه، یه قبالهی، صورت قبالهی نوشته میشه، از یه نفر میخواند که شما بیا شاهد شو، پای این قباله عقد، قباله نکاحیه رو امضا کن، بنویس انا من الشاهدین علی ذلک. یا یک وقفی، یه نفر مزرعه ای را، یک باقی را، یک پاساجی را وقف میکنه، یه وقت نامه مینویسه، از یه نفر میخوان که شما هم بیا شاهد باش، پای این وقت نامه رو امضا کن. آیا اگر خواستن از کسی که بیا تحمل شهادت کن، که اگر یه وقت نیاز شد که اختلاف شد آیا وقف است یا نه، اینم بیا شهادت بده که من بودم، شنیدم، دیدم، اون واقف این زمین رو وقف کرد، آیا واجب میشه براش که عند الضروره بیاد شهادت بده یا واجب نیست؟ این یه بحثه. بحث دوم، علا فرض وجوب که بگیم اگر از کسی خواستند که بیاد تحمل شهادت بکنه و شاهد بشه، بگیم واجب، آیا این وجوب وجوب عینی است یا وجوب کفایی؟ به این معنا که اگر از 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر خواسته شد که باید شاهد بشید، برای همه واجب است یک یک، یا واجب کفایی است اگر 2 نفر، 3 نفر پایین ورقه رو، پایین وقتنامه رو، پایین نکاحیه رو، پایین قباله بیع رو، سند رو امضا کردن، دیگه سومی چهارمی بگه خب بس من به هر کفایه هست، اگر یه وقت نیاز شد بخوان شهادت بدن، خب 2 نفر باید شهادت بدن، 2 نفر میان شهادت میدن اینو که امضا کردن، دیگه سوم، چهارم، پنجم بگیم چون من به هر کفایه هست واجب نیست. پس آیا این وجوب واجب عینی است یا واجب کفایی؟ این 2 مطلب در این فرع سوم در این 2 جهت بحث میشه. اما امر اول که آیا اگر از کسی خواستن، دعوتش کردن برای تحمل شهادت واجب میشه برش، این مورد اختلاف است. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع فرمود اذا دو ایه من لهو اهلیت و تحمل، اگر دعوت شد کسی که اهلیت تحمل داره، واجد شرایط شاهد است، صفاتی که معتبر است در شاهد همش رو داره. اگر همچی کسی دو ایه من لهو اهلیت و تحمل وجب علی و قیل لا یجب، پس اول می فرماد وجب علی، این یک قول، و قیل لا یجب و الاول مروی جون، خود مرحوم محقق فرماد اولی مروی است، روایت بر طبقش هست که وجوب تحمل باشه. مرحوم امام هم در همین مسئله تعبیر میکنن اینجور، از ثالث فرماد الاحوط وجوب و تحمل شهاده اذا دعی الیه من لهو اهلیتون لذالک، فتوای صریح نمیده، یعنی فرماد الاقوا، فرماد الاحوط احتیاط میکنن، من تا احتیاط وجوبی است، به احتیاط واجب بر این کسی که دعوت شد برای تحمل شهادت براش واجب است. تحمل فعلا بحث ما در تحمله، بهش میگن بیا اینجا رو امضا کن، پای این شهادت رو، پای این قباله رو امضا کن، بنویس من شاهدم که اگر یه جای اداء شهادت لازم شد شاهد داشته باشیم. فعلا بس در تحمل شهادته، از یه نفر میخوان که بیا شاهد باش، بیا تو این مجلس، بیا تو این عرض کنم که جلسه عقد، تو این جلسه‌ای که داره این قباله نوشته میشه، وقتنامه نوشته میشه، میخوان تحمل شهادت بکن. عرض کنم که پس امام احتیاط واجب میکنه. مرحوم آقای خویی ایشون فرماد والاقرب هو الوجوب، اقرب، قول اقرب این هست که واجب است. پس مرحوم امام فرمود الاحوط وجوب، آقای خویی فرماد الاقرب، اقرب به واقع این است که واجب است. منتها مرحوم آقای خویی قید هم بهش میزنه ول اقرب هو الوجوب ما عدم تضرر یا ما عدم ضرر، در صورتی که برای این شخصی که دعوت میشه که بیا تحمل شهادت بکن، براش تحمل شهادت ضرری نباشه. ممکنه یه وقت مثلا اگر کسی بخواد بیاد شاهد این قضیه واقع بشه، اختلاف هست، دو دستگی هست، یه دستگی که طرف مقابل هستن اونا بر علیهش اذیتی بهش میکنن، عرض کنم که آبروش رو میبرن، لطمه دینی، عرض کنم که شرعی، لطمه آبرویی جسمی برای خودش و برای مسلمان دیگه داره. چون فرماد الاقرب هو الوجوب ما عدم الضرر، اینم یه تعبیر. پس بنابراین در این که آیا اگر کسی را دعوت کردند برای تحمل شهادت، نه اداء شهادت، اداء شهادت بعد میرسه، دعوتش کردند و از او خواستند که بیاد تحمل شهادت بکنه، اینجا یک قول این است که برش واجب میشد، امام فرمود احتیاط این است که واجب میشه، احتیاط وجوبی است، آقای خویی فرمود الاقرب این که برش واجب میشه ما عدم ضرر، در مقابلم یه قولی هست که میگه واجب نیست، که گفتیم مرحوم محقق فرمود یه قول این که یجب و قیل لا یجب. قول اول که وجوب باشد، این مشهور بین اصحاب که مرحوم صاحب جواهر فرماد شهرتن عظیمه، مشهور بین اصحاب شهرت عظیمه غالب وجوبن. اگر از او خواستن بیا پایین ورقه رو امضا کن، شاهد باش، واجب است، واجب تحمل شهاده، مشهور غالب وجوب. قائل به عدم وجوب قول دوم ابن ادریس است و مرحوم صاحب جواهر فرمود فیما اجد، در اون چه من یافتم کسی غیر از ابن ادریس قائل به این قول نیست. مشهور قائلن به وجوب تحمل اند، عرض کنم که دعوت و درخواست از او، و ابن ادریس تنها کسی است که میگه واجب نیست. خب این اصل مطلب و اقوال در مسئله. استدلال شده است بر قول مشهور که قائل به وجوب هستند، هم به آیات قرآن و هم به روایات. از قرآن استدلال شده به این آیه ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا، ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا، در همون سوره بقره از آیه 282، همون آیه مفصل طولانی. خب این نهیه، لا یعب، عبا نکنن شهدا وقتی که اذا دعوا، اذا ما دعوا، در اون زمانی که دعوت شدن که بیاد شاهد بشید، عبا نکنن. گرچه می‌فرمود لا یعب شهدا، ظاهر این است که پس اول شاهد شده که بگیم شهید کسی که تحمل شهادت کرده، اگر خواستن بیا شهادت بده عبا نکنند، که برای ادا ازش استفاده بکنیم ادا شهادت رو. ولی کن میگن مراد از شهدا به اعتبار ما یعول است، یه کسی را که دعوتش میکنیم بیا شاهد شو، همه حالا بهش میگیم شاهد، به اعتبار آینده، به اعتبار بعدن که میاد شاهد میشه. الان فرماد اینایی که شهدا، یعنی اینایی که دعوت شدن به این که شاهد بشند، عبا نکنن از تحمل شهادت. بنابر این مبنا و این معنا آیه دلیل بر مسئله ما میشه که وجوب تحمل، و الا اگر بگیم راجع به ادا هست، این خارج از فرض ماست. خب ما چرا اینجور معنا میکنیم؟ با اینکه شاهد در وقتی گفته میشه که تحمل شهادت کرده باشه، بهش میگن این آقا شاهد مطلب است، این آقا حاضر بوده، حضور داشته، الان شاهده، بیاد شهادت بده. شاهد به کسی میگن که تحمل شهادت کرده باشه. پس در اینجا ما میگیم لا یعب الشهدا، یعنی اونایی که بعدن میخوان شاهد بشند، عبا نکنن بیان تحمل شهادت بکنن. این معنا رو ما از روایات در میاریم، چون روایات نصوصی در تفسیر همین آیه اینجور معنا کردن آیه رو. عرض کنم که یکی از روایات صحیحه هشام بن سالم، عرض کنم که عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، امام صادق در مورد این آیه که خداوند فرمود ولا یعب الشهدا، قال، امام فرمود قبل الشهاده، مراد از این آیه که فرمود لا یعب الشهدا، ایمان قبل از شهادته، قبل از اداء شهادت، مال اون وقتیست که میخواد تحمل شهادت بکنه. پس امام که عرض کنم که اهل بیت هست و ادرا ما فی البیت، ایشون تفسیر میکند آیه رو به اینکه ذالکه قبل شهادت و قوله و این آیه که بعد از همین آیه در همین آیه 282 آیه 82 فرمود و من یکتمها فانه آثم قلبه، کسی که کتمان کند شهادت رو نیاد شهادت بده، بهش میگن بیا شهادت بده امتناع بکند از شهادت دادن. فرمود قال، امام فرمود بعد از شهادت، این آیه مال بعد از شهادته، پس لا یعب شهدا مال حین تحمله، که بهش میگن بیا تحمل شهادت بکن. و من یکتمها فانه آثم قلبه، اگر کتمان کرد معصیت کاره، این مال بعد از شهادته، بعد از شاهد شدن ازش میخوان بیا اداء شهادت کن کتمان بکنن. پس این دو جمله از آیه رو امام تفسیر کردن که اون فراز اول مربوط به تحمل شهادته، اون فراز دوم مربوط به اداء شهادته. پس ما میگیم این آیه دلالت دارد بر این که جایز نیست کسی که ازش خواستن تحمل شهادت بکنه ابا بکند. ما اینجور آیه رو استدلال بهش میکنیم بنابراین تفسیر که امام تفسیر کردن. بازم در نصوص دیگه هم هست که فرماد این آیه مربوط به زمان تحمل شهادت است. این روایت هم روایت یک از باب یک از ابواب کتاب و شهادات. روایت دوم روایت موثقه سماعه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، باز آیه در تفسیر همین آیه است، ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، در قول خدای متعال که اینجور می فرماد لا یعب الشهداء، امتناع نکنن شهداء زمانی که دعوت شدن برای تحمل. فقال، امام دنبال این آیه فرمودن لا ینبغی لأحد اذا دعی الی شهادت، سزاوار نیست برای احدی زمانی که دعوت شد الی شهادت، دعوت شد که بیاد شاهد باشه، لیشهد علیها، شاهزور پیدا کند، شاهد بشد بر اون شهادت، لا ینبغی لأحد اذا دعی الی شهادت لیشهد علیها ان یقول، سزاوار نیست که بگه لا اشهد لکن، من شاهد نمی شوم. توجه فرمودید؟ پس باز این آیه بر این معنا میشه رو این تفسیر که امام فرمود مراد این است که وقتی دعوتش میکنن برای شاهد شدن. اینم یک روایت که هم خود آیه وقت دلالت میکنه رو این تفسیر و هم امام فرمود لا ینبغی لأحد، سزاوار نیست کسی که دعوتش کردن بگه من شاهد نمیشم، حق ندارد بگه من شاهد نمیشم، یعنی یجب علیه این که بیاد شاهد بشه. اینم روایت پنجم از همون باب یک است. روایت دیگر صحیحه حلبی، این روایت چهارم اون بابه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، باز امام در تفسیر همین آیه فرمود لا ینبغی لأحد اذا دعی الی شهادت لیشهد علیها، کسی که دعوت شد برای شهادتی که حضور پیدا کند و شاهد اون واقعه قرار بگیره، لا ینبغی براش ان یقول لا اشهد لکم علیها، من حاضر نمیشم شهادت نمیدم برای شما، شاهد نمیشم برای شما بر این قضیه. و قال، باز امام دنبالش فرمود فذلک قبل الکتاب، این دعوت برای شاهد شدن مال قبل الکتاب است، یعنی قبل از اینکه کتابت بشه، یعنی هنوز مسئله تمام نیست، تازه میخوان بنویسن، تازه میخوان عقد رو واقع کنن، تازه میخوان مسئله واقع بشه. چون در همین آیه است که در اول بله فلیک تو کاتبون بین هما بالعدل، باید مکاتبه بشه بنویسد، هزاد تداینتون بدین، بعد فرمود مکاتبه کنید بنویسید، فلیک تو یا ولای و کاتب از کتابت. وقت امام فرمود این قبل از کتابته، قبل از اینکه دین محقق بشه و بنویسن، یک کسی رو دعوت میکنن بیاد شاهد باشد. پس اینم تصریح به این هست که این آیه مربوط به زمان تحمل است، نه زمان اداء شهادت. این صحیح حلبی روایت چهارم از اون باب، روایت داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یعب شاهد ان یجیب حین یدعا قبل الکتاب، نباید ابا کند، امتناع کند شاهد، ان یجیب که جواب بده، ابا کند از اجابت، حین یدعا قبل الکتاب، زمانی که دعوت میشه برای شاهد شدن قبل الکتاب، قبل از نوشتن. پس باز اینجا راجع به آیه نفرموده، اما اصل مطلب این است که اگر دعوتش کردن نگه من شاهد نمیشم، لا یعب ابا نکند شاهد. اینم یک روایت، روایت ششم از همون بابه. یه روایت هم مرحوم صدوق نقل میکنه از محمد ابن فضیل قال قال العبد الصالح مصعب بن جعفر علیه السلام لا ینبغی للذی یدعا الی الشهاده، سزاوار نیست کسی که دعوت میشه به سوی شهادت، ان یتقاعس عنها، تقاعس ان یتقاعس عنها یعنی ان یتأخر عنها، تأخیر بیندازد، بگه من شاهد نمیشم. باز فرمود لا ینبغی، سزاوار نیست کسی که دعوت میشه برای شهادت اینکه تأخیر بیندازد، بگه من شاهد نمیشم. اینم روایت نهم از همین باب یک است. بازم روایات دیگر در همین باب هست، اینها از باب نمونه صحبت شد. پس هم آیه دلالت دارد، تعبیر فرماید لا یعب، نباید امتناع کند کسی که دعوت میشه برای تحمل شهادت از تحمل، و همم روایات صحیحه معتبره موثقه دلالت بر این مطلب دارد. بنابراین پس مشهور که قائل هستند، اینم دلیلشون، و به نظر میرسد که همین اقوا قول مشهور است. در مقابل گفتیم ابن ادریس بود. ها، مرحوم آی خویی قید آوردن، فرمود الاقرب هو الوجوب ما عدم الضرر. این قید را آورد مرحوم آی خویی که اگر واجب است براش بیاد تحمل شهادت بکنه، در صورتی که ضرر براش نداشته باشه. مطلب درستی است. میگیم اینجا اصلا این ادله که میفرماد لا یعب، نباید امتناع بکند، بره شاهد بشه، این روایات و این ادله انصراف دارد از اونجایی که اون شخص ضرری است براش. نمیگن بیا شاهد شو ولو به ضررت باشد، ولو آبرود میرد، ولو در لطمه جسمی دینی ارز کنم که آبروی بد میخورد. روایات این ادله ظاهرا انصراف دارد از یه همچه جایی. یعنی اگر کسی واقعا براش ضرری است، اختلاف مسئله تو این جلسه عقد اگر حضور پیدا کند، اونایی که مخالف بودن اینا لطمه بهش وارد میزنن. توجه فرمایید. یا حتی لطمه به یه مسلمان دیگر، اگر من بیام شاهد بشم یه لطمه به یه آبروی مسلمانی میخوره. این ادله انصراف داره. پس میتونیم بگیم مطلب ایشون حقه، دلیلش هم انصراف این ادله است از یه همچه جایی که بگن بیاد شاهد بشو ولو به ضررت باشد. نمیگه این روایات مطلب انصراف داره. یکی هم قاعده لازرر، اگر یه جایی میگیم اینجا واجب است تحمل شهادت، اما اگر ضرری شد این وجوب رو قاعده لازرر برمیداره، میگه نه، اگر برای شما ضرری است واجب نیست تحمل شهادت. پس قیدی که ایشون آورده درسته. شاید دیگران هم نگفتن، امام هم نفرمودن، به وضوحش باقی گذاشتن. مطلبی است واضح. اما ابن ادریس، ایشون که در مقابل قائل به عدم وجوب است، ایشون استدلال میکنه. دو تا استدلال داره. یکی استدلالش همین آیه است: لا یعب الشهدا اذا ما دعوا. ایشون منهای اون روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده، ظاهر خود آیه رو گرفته، فرماد که شهدا جمع شاهد است، شاهد مشتقه و مشتق حقیقت است، فی من تلبس به، کسی که متلبس به این مبدا باشه او رو میگن شاهد. پس شاهد یعنی اون کسی که عرض کنم که متلبس به شهادت شده، شهادت درش تحقق پیدا کرده، تحمل شهادت کرده. یه همچی کسی نباید از اداء شهادت امتناع کند. توجه فرمود. میگه پس این ظهور آیه که چون مشتق است، مشتق حقیقت در من تلبس بهه، کسی که متلبس به این مبدع شده، مبدع شهادت، و الان این شهادت درش تحقق پیدا کرده، شاهد است، یه همچه کسی را میگیم شاهد. به این آدم میگیم ابا نکن، یعنی از ادایش ابا نکن. بعد خود ایشون فرماد که بله، مجازن گاهی گفته میشه به کسی که متلبس نیست. یه کسی داره میره سفر حج، الان دارن باش مسافه میکنن، داره سوار میشه بره، یکی میگه حاجی انشاءالله سفرتون به خیر باشد، الان بهش میگن حاجی، در حالت که نرفته هنون، عازم سفره، اما این به اعتبار ما یعور بهش میگن حاجی. یا قرآن فرماد انک میتون، خداوند خطاب به پیغمبر فرماد انک میت، با اینکه هنوز زنده است، حیات داره. میگه این تعبیرها هست اما مجاز، مجازن به این آدم میگیم حاجی. یا فرماد میت، و تا مادامی که حمله بر عرض کنم که صحیح، معنای صحیح جایز است و امکان دارد، ما نباید بریم به معنای مجازی متمسک بشیم. بنابراین پس آیه مربوط میشد به اداء شهادت، نه مربوط بشد به تحمل شهادت. این حرف مرحوم ابن ادریس. و روایات رو هم رو مبنای خودش میگه اینا اخبار آحاد است و حجت نیست، حجیت نداره. خبری اگر خبر متواتر شد یا محفوف به قرائن قطعیه باشد که علم‌آور باشه، ایشون حجت میدونن. اینجور اخبار رو حجت نمیدونن. پس استدلال ایشون به آیه است، و روایات رو هم میگه اخبار آحاد است، اعتباری براش نیست. مرحوم صاحب جواهر حرف ابن ادریس رو نقل میکنه، میگه این اجتهاد فی مقابلت نص. امام صادق آیه رو میفرماد و میفرماد ذالک قبل الشهاده، امام فرمودین مربوط به قبل از شهادته. ایشون میگه این مجاز است و چون مجازه ما تا میتونیم معنای حقیقی رو بگیم نباید معنای مجازی رو بگیریم. بله خیلی خوب، حالا اون جواب اونم میدیم. بنابراین پس ذالک تعبیر سب جوارین است که این اجتهادون فی مقابلت نفس. و اما این که گفتید اخبار آحاد و اینا اخباریست که قابل اعتماد نیست، اینم نقل میکنه از مرحوم علامه در کتاب مختلف. بعد از این که حرف ابن ادریس رو نقل میکنه میگه و نسبت و ذالک الى انه من اخبار الاحاد، اینجور روایات رو با این تعداد و با این صحت سند و با این کیفیت نسبت و ذالک الى انه من اخبار الاحاد مع دلالت القرآن علیه، قرآن هم دلالت داره، و استفاضت الاخبار، اخبارم یکی دوتا نیست، حتی رو مبنای خود عرض کنم که ابن ادریس که میگه خبر واحد خبر مستفیض رو حجت میدونه، اینجام استفاضه اخبار این دو مع دلالت القرآن علیه، استفاضت الاخبار به و فتوا متقدمی علماء اینا به، که تمام قدماء علماء و مشهور علماء به این فتوا دادن، اون وقت بیام نسبت بدیم اینو به اخبار آحاد، جهل من، تعبیر جهل من و قلت تأمل کرده، این یه جهالتی است، قلت تأمل است که آدم یک همچه موردی را این همه اخبار مستفیضه، دلالت القرآن، فتاوای علما، اینو بیان بگیم که اخبار آحاد است اعتنایی بهش نکنیم. بنابراین پس نه استدلال اولش درسته که میگه آیه حقیقت در اداست و ما نمیتونیم حملش کنیم به تحمل، بله نه تفسیر میکنه امام، تفسیر ما قرآن رو تفسیر به رأی که نمیتونیم بکنیم، بالاخره از روایات تفسیر میخواییم، این همه روایاتی که در تفسیر آیات نازل شده همه رو قبول میکنیم ما. بنابراین پس امام فرماد این آیه مربوط به قبل از شهادت است و اون که فرمود و من یکتمها اون مربوط به ادا است، این رو نپذیریم، اونم یه روایت هم نیست. الان خوندیم چند تا روایت فی قوله تعالی این معناش این، ذالک قبل الکتاب یا قبل الشهاده یا عرض کنم که به این تعبیرات بود، این را هم دوی که مرحوم علام فرمود نمیتونیم از اینا اغماز بکنیم. خب پس حرف ابن ادریس اعتباری نداره. خب با این وصف که آیه دلالت دارد، روایات هم روایات معتبر دلالت داره، پس چرا امام فرماد الاحوط؟ چرا فتوا نمیده؟ خب بیاد صریح بفرماد که عرض کنم که یجب و واجب است تحمل شهادت. چرا مثل مرحوم آی خویم فرماد الاقرب؟ شبهه چیه؟ با بله؟ یعنی نهی دیگه، امتناع نکن، این حرام است امتناع، اگر از شما خواستن واجب است بری ادا بکنی، این میشه معنیش. عرض کنم که شبهه‌ای که اینجا هست که یه خورده وسوسه ایجاد کرده که آیون با این استدعایه و این همه روایات بازم شبهه در ذهنشون باشد، منتها بفرماد الاحوط احتیاط واجب این است، یا آی خویو فرماد الاغرب این است، یا مرحوم محقق گفته میگه قیل یجب قیل یا لا یجب والاول مرویون، به همین تعبیر اولی روایت دارد. شبهی که در اینجا هست اینه که عرض کنم که آیه درسته که لا یعبا مربوط به حین تحمل است، ما اینو قبول داریم چون با تفسیری که امام فرماد ازش اغماز نمی کنیم، اما عمده سر خود لا یعبا است. این آیه با این طولانیتی که داره کلش از صدر آیه تا آخر مربوط به آداب است، آداب معامله رو داره بیان میکنند. اذا تداینتم بدینن، وقتی خواستید تداینی بکنید دینی بینتون انجام بگیرد، فلیکتب بنویسد کاتبون بالعد لا یعب کاتب از نوشتن. اینا درسته یه امر و نهی میارد، اما این امر و نهی امر و نهی الزامی نیست، آدابشو بیان میکنه. درسته به صورت امر بیان میکنه، اما قطعیست که کتابت واجب نیست. اگر ما دینی رد و بدل کردیم، اولا این است که بنویسیم، اولا این است که مکتوب باشد که بعد به اختلاف بر نخوره، اما بالقطع هیچ کس قائل نیست که واجب است نوشته بشه. اما اینجا امر میکنه فلیک تو تجربه فرمودی. و همچنین بعد از همین آیه به همین تعبیر ولا یعبا کاتبون، تعبیر اینجور دارد ولا یعبا کاتبون ان یکتب، کاتبم نباید عبا بکند. وقتی یک کاتبی رو دعوتش کردیم که اون وقتا خب سواددار کم بوده، یک کاتب پیدا کردن دعوتش میکنن آبی سند رو بنویس، لا یعب کاتبون نباید امتناع بکنن، یعنی حرامه. اگر گفت من نمیام بنویسم، فعل حرام مرتکب شده. این همین تعبیر که میفرماد لا یعب شهدا اذا ما دعو لا یعب کاتب ان یکتب. دنبالش هم فرماد ولا تسعمو، عرض کنم که ان تکتبو، این ناراحت نشید بعدتون نیاد وقتی گفتن بیا بنویس بهت بر نخوره، بنویسید. لا تسعمو، همه این امرها و نهیهایی که تو آیه هست همش آداب رو بیان میکنن نه الزام. بنابراین پس ولو فرمود لا یعبه، اما من المحتمل این که مراد این باشد که مکروه است نه حرام است. عبا نکند یعنی کار خوبی نیست که عبا بکند، بهتر این است که بیاد بنویسه، بهتر این است که بیاد شاهد بشه. این یه شبهه در آیه. و بیام در روایات، معظم روایات که تفسیر آیه رو میکند میگه لاین بقی، لفظ لاینبقی دارن. همین روایات که الان خوندیم، مثلا عرض کنم که بعد صحیحه حلبی گفت که فی قوله تعالی لا یعب الشهدا اذا ما دعوا، قال امام صادق فرمودن لا ینبقی لأحد اذا دعی الی شهادت لیشهد علیها ان یقول لا اشهد لکن، لا ینبقی سزاوار نیست که وقتی بهش گفتن بیا شاهد شو بگه من شاهد نمیشم. اون موثقه سماعه فی قول الله عز و جل لا یعب الشهدا اذا ما دعوا فقال، امام فرمود لا ینبقی لأحد، باز همین طرف ترجمه فرمود. اون روایتی مرحوم صدوق نقل کرد، محمد ابن فضیل قال العبد الصالح لا ينبغي للذي يدعى الى الشهاده ان يتقى اصلا، لفظ لا ينبغي داره و لا ينبغي ظهور در استحباب داره، سزاوار نیست که بگه، یعنی مستحب، سزاوار نیست وقتی گفتن بیا عرض کنم که بیا شاهد بشو بگه من شاهد نمیشم، یعنی مکروه، یعنی مستحب است قبول بکنه. بنابراین این شبهه هست، هم در آیه که مربوط به آداب است و ارشاد به این که این کار را بکنید خوبه، و هم روایات لفظ لاینبغی دارد. چون یه همچه شبهه هست، در این حال فتوای مشهور هست، شهرت فتوای به وجوب دادن، استظهار وجوب کردن، لذا امام فرماد الاحوط وجوب تحمل شاد، یا خویم فرماد الاقرب وجوب تحمل شاد. این شبهه‌ای که تو ذهنشون بوده است و صریح فتوا به این که یجب و تحمل شهادت اینجور فتوا ندادن، شاید وجهش همین باشه. ولی خب اینا هر دوش جواب داره. اما این که میگیم، عرض کنم که لا یعبد در آیه وارد شده است که سیاق آیه همش احکام غیر الزامی است، ولی یکتبش امر الزامی نیست. لا یعب کاتب، لا تسعمو، اینا هیچ کدوم نهیش الزامی نیست. درسته اینجوره. و اگر یه جایی ما وحدت سیاق داشته باشیم، ظن قوی برای انسان پیدا میشد که اینا همه یه نواختن، نه اینکه بگیم یکیش واجب است یکیش حرام، یکیش واجب است یکیش غیر واجب مستحب، یکیش حرام است یکی مکروه. ظن پیدا میشه اما کلیت نداره. اینجور نیست که هر جایی وحدت سیاق حاکم باشد. مثلا در یه جایی داریم فرماد اقتصل للجمعه والجنابه، امر میکنه غسل کن هم برای جمعه هم برای جنابت. خب وحدت سیاق یک اقتصل بیشتر نیست، دو تا موضوع رو کنار هم آورده. خب یکیش غسلش واجب نیست، غسل جمعه، یکیش واجب است. آیا میتونیم بگیم وحدت سیاق اقتضا میکند بگیم یا هر دو واجب است یا هر دو واجب نیست؟ خب نمیتونیم بگیم هر دو واجب نیست، پس بگیم هر دو اقتصل در وجوب استعمال شده، هم در جمعه هم در جماعت جنابت. خب اینجا میگیم اون یکی ولو اینجا ظهور در عرض کنم که وجوب داره، اما دلیل دیگری ما داریم که غسل جمعه واجب نیست، اون دلیل رو عرض کنم که ظاهر این که میگه ظهور در وجوب دارد رو ازش رفعیت میکنه. پس این دلیل کافی نیست وحدت سیاق که ما بگیم هر جا وحدت سیاق شد باید این حرفا بزنیم. این جواب از اول. جواب از اون لاینبغی هم میگیم در خیلی از روایات در صدر اسلام و در لسان ائمه لاینبغی ظهور در حرمت داشته، نه این که ما حالا میفهمیم. در لسان علما، در لسان متشرعه، وقتی گفتیم لاینبغی یعنی سزاوار نیست، یعنی کار خوبی نیست. اما در لسان ائمه اینجور نبوده، لاینبغی ظهور در حرمت داشته. لذا در عرض کنم که ابواب خلل در خلل صلات یا ابواب شکوک در اونجا اینجور تعبیرات زیاد اومده. هم ینبغی داریم که ظهور در وجوب داره، هم لاینبغی داریم که ظهور در حرمت داره. برای اینجا هم یکی از همون جاها، برای تو روایت فرمونده لاینبغی، معظم روایات لاینبغی داره، ولی نمیتونیم بگیم مراد از لاینبغی چراحت هست. مضافاً بر این که عمده روایتی که ما اینجا داریم صحیحه هشام ابن سالم است که صریحاً در این آیه فرماد این آیه مربوط به قبل از شهادت است، و صحیحه هشام لاینبغی توش نیست. چون این لاینبغی نداره، ظهور در این دارد که حرام است، پس اونایی هم که لاینبغی دارد حملش میکنیم به همین روایت، قرینه میشد برای این که لاینبغی در اون روایات رو حمله بر حرمت بکنیم. چون این روایت دلالت بر حرمت داره، لاینبغی هم توش نیست، به قرینه این اونایی که لاینبغی داره حمله بر حرمت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.